بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 112 سطر 16. قال و جعل الجنس و الفصل واحدون. درباره تقابل بحث کردیم، اقسامش رو گفتیم، احکام اقسام رو هم ذکر کردیم. الان یه عبارتی از خواجه داریم که به طور مستقل توضیحش میدیم، بعد ارتباطش رو با بحثش میکنیم. اون عبارت اینه که در خارج جنس و فصل به یک جلجل میشوند و در واقع به یک وجود موجود میشوند و چنین نیست که از هم جدا باشند. یعنی ما جنس رو در خارج موجود نداریم تا فصل رو بهش زمینه کنیم و نو ساخته بشه، بلکه جنس و فصل با هم به یک جلجل می شود و به عبارتی دیگر نو از اول نو ساخته میشه، نه اینکه جنس ساخته بشه بعد با زمینه فصل دائرش زیر بشه و تبدیل به نو بشه. خب این مطلبی است که در گذشته هم بیان شده بود، الان میخواییم اون رو مرتبطش کنیم به بحث فعلیمون. یعنی این جمله رو میخواییم مرتبط کنیم به بحث فعلیمون. در ذهن ما جنس و فصل رو از هم جدا میکنیم و دوبار جعل میکنیم. در ذهن میدونید جعل به وسیله تصوره. وقتی ما چیزی رو تصور میکنیم در ذهنمون جعل میشه. ما یک بار جنس رو تصور میکنیم جعل میشه، دوباره فصل رو تصور میکنیم جعل میشه. خب میتونیم این دوتا رو به هم مرتبط کنیم نو درست بشه، اما در خارج این عمل انجام نمیشه. یعنی اینطور نیست که خداوند در خارج جنس آفریده باشه بعد فصل هم آفریده باشه بعد این دوتا رو با هم زمینه کرده باشه، بلکه از اول همونطور که هست شد نو به جعل واحد ساخته میشه. از کده این قانونیست که ما ازش میخوام استفاده کنیم. حالا چه فایده داشته که اینجا آورده؟ چه ربطی به اینجا داره؟ اشکالی در این مسئله وارد میشود که به نظر میرسه خواجه با این عبارت میخواد اشکال رو جواب بده. بحثی که ما کردیم، آخرین بحثی که ما درباره تضاد کردیم این بود که تضاد بین دو تا نوعه، به شرطی که این دو نوع تحت جنس واحد که جنس اخیر است داخل باشند. یعنی در چهارمین حکم که برای تضاد گفتیم دو قید آوردیم. یک قید اینه که این بود که تضاد باید بین نوعین باشد نه بین جنسی، و حکم دوم این بود که این دو نوع هم باید تحت جنس واحد مندرج باشند. حالا اشکالی پیش میاد که بر هر دو مطلبی که الان گفتیم ایراد میکنه. اون اشکال رو خواجه میخواد جواب بده. پس این جواب اگرچه مستقلن خودش یک قاعده منطقی و یا قاعده فلسفی است، اما در این حال میتواند جواب از یک اشکالی باشد که اشکال رو میخواد الان مطرح کنیم. معلوم شد که مستشل میخواد بر کجای مطلب اشکال کنه. میخواد بر چهارمین حکم از احکام تضاد ایراد بگیره. ایرادش این چنینه، یعنی اشکالی که خواجه داره جواب میده اینه که ما دو تا ضد رو که به قول شما نوع هستند ملاحظه میکنیم. چون این دو تا نوعن منحل میشن به جنس و فصل، هم این ضد جنس و فصل داره هم اون زد جنس و فصل داره، منتها جنس هاشون مشترکه، چون قرار شد که دو نوع تحت یک جنس باشن. پس جنسشون مشترکه، فصلشون فرق میکنه. مثلا فرض کنید که بیاض و سواد دو تا نوع اند که با هم تضاد دارند. اینها هر کدومشون جنس و فصل دارن. جنس سواد لونه، فصلش قابض نور بصره. جنس بیاض لونه، فصلش مفرق نور بصره. خب جنس هر دو میبینید لونه، فصلا فرق میکنه. خب شما گفتید این دو نوع با هم تضاد دارن، ما این دو نوع رو منحل کردیم به جنس و فصل. آیا تضاد بین جنس هاست؟ نه، زیرا که جنس یکیه. تضاد بین دو چیزه، نه بین یه چیز. جنس هر دو یکیه، نمیشه گفت این جنس با خودش تضاد داره. پس تضاد در جنس نیست. تضاد اگر باشد در فصله، چون فصلها با هم اختلاف داره. پس در واقع در نوع که تضاد وجود داشته باشه، اگر دقت کنید تضادش برمیگرده به فصل. توی نوع تضاد نیست، تضاد نوع برمیگرده به فصل و فصل در واقع تضاد پیدا میکنه، زیرا که ما نوع رو منحل میکنیم به جنس و فصل. جنس که نمیتونه تضاد داشته باشه به خاطر اینکه واحده، تضاد حتما میفته بین دو تا فصل. خب شما گفتید تضاد بین دو نوعه، ما الان یافتیم که تضاد بین دو فصله. این اشکال اولی که ما با شما داریم. بعد گفتید این دو نوع تحت جنس واحدن، در حالی که فصل تحت جنس نیست. فصل گفتن بسیطه، مندرجه تحت جنسی نیست. یعنی اینطور نیست که فصل جنس داشته باشه، و الا اگر فصل جنس داشته باشه، چون هر جنسی فصل میخواهد، پس این جنس فصل باید فصل داشته باشد. دوباره اون فصل هم به قول شما تحت یه جنسیه، اون جنس هم فصل میخواد، پس اون جنس هم باید فصل داشته باشه. لازم میاد برای فصل جنس و فصل باشد، و برای فصل این فصل دو مرتبه جنس و فصل باشد، و برای اون فصل بار سوم جنس و فصل باشد و هر چیز. وقت لازم میاد که فصل ها به ترتیب سلسله نامتناهی رو تشکیل بدن. تسلسل در فصول لازم، تسلسل باطله، پس جنس داشتن فصل باطله. چون اگه فصل جنس داشته باشه لازم است که دوباره فصل داشته باشه، و از همینجا مشکل تسلسل به وجود میاد که برای فصل ما جنس فصل کردیم. خب جنس رو برای فصل منکر میشیم تا تسلسل قطع بشه. پس لازم آمد که فصل تحت جنس مندرج نباشد. خب توجه کردید دو تا فصل با هم تضاد پیدا کرده، نه دو تا نوع، دو تا فصل. دو تا فصل هم تحت جنس نیستن. شما اعتبار کردید در حکم چهارم تضاد دو چیز رو، یکی این که تضاد بین دو نوع باشد، یکی این که این دو نوع مندرج تحت یک جنس باشند. الان توجه کردید هر دو حکمتون باطل شد. ما تضاد رو بین دو فصل قرار دادیم نه بین دو نوع. دو فصل هم نتونستیم تحت یک جنس ببریم، زیرا تسلسل لازم میومد. پس نه دو نوع تضاد پیدا کردن، نه اون متضادان تحت جنس واحد رفتن. دو تا فصل تضاد پیدا کردن، تحت جنس واحد هم نرفتن. پس هر دو حکمی که در حکم چهارم ذکر شد، هر دو باطل شد. خواجه از این اشکال میخواد جواب بده. جوابش اینه که جعل جنس و فصل یکیست. اینطور نیست که جنس جدا باشد، فصل جدا باشد، بعد شما بگید جنس چون واحد از تضاد درش مطرح نیست، فصل چون متعدد تضاد داره. ما جنس و جدا و فصل جدا نداریم، آنچه که داریم نوعه. اگه تضاد بین اجناسه در واقع بین انواعه، چون ما جنس و فصل از هم جدا نمی کنیم. شما میگید دو تا فصل ها با هم تضاد دارن، خب این فصل هم با جنسش همراهه، اون فصل هم با جنسش همراهه، نمیتونید جدا کنید. تو ذهن جدا میشه، اما تو خارج جدا نمیشه. پس این فصل با جنسش همراهه، یعنی مجموعاً میشه نوع. اون فصل هم با جنسش همراهه، یعنی مجموعاً میشه نوع. اگر تضاد بین دو فصله، در واقع تضاد بین دو نوعه، چون فصلها که خالی نیستن، که همراه جنسن، و فصلی که همراه جنس باشه یعنی نوع. پس شما بین دو تا فصل تضاد خواهید، یعنی بین دو تا نوع تضاد خواهید. چون جنس و فصل در خارج یکی هستند، یعنی در واقع نوع است، در خارج نوع واقع است. پس اگر تضاد رو بین فصول قائل بشید، تضاد در واقع بین انواعه. بله تو ذهنتون میتونید جنس رو جدا کنید، فصل رو جدا کنید، بعد بگید جنس ها واحدن و تضاد بینشون نیست، فصل ها متعددن و تضاد بینشون هست. اینو میتونید بگید، ولی مگر ما بحث در تضاد بین موجودهای ذهنی داریم؟ ما که بحث در تضاد بین موجودهای ذهنی نداریم. ما میگیم متضادانی که در خارج موجودن، بحث ما در متضادان متعقله نیست، بحث ما در متضادان موجوده در خارجه و موجوده در خارج نوع نفس، پس متضادان نوع نفس. خب حرفمون دوباره برگشت و درست شد. گفتیم تضاد بین انواع باید باشه، بین انواع هست. گفتیم انواع هم باید تحت جنس باشن، تحت جنس هم فصل نمیتونه تحت جنس باشه، نوع که میتونه تحت جنس باشه، هر نوعی جنس داره، جنس این نوع و جنس اون نوع هر دو یکیست. پس این دو نوع متضاد تحت یک جنس مندرجن و اینو ما حکم چهارم قرار دادیم. این حکم نقض نشد. نقضی که شما گفتید باطل بود، نقضی که شما گفتید خلق کردید بین ذهن خارج. در خارج ما بحث داریم و در خارج نوع داریم، نفس. ما در ذهن بحث نداریم، بله در ذهن فصل داریم، جنس داریم، نوع داریم، همین اعظم جداست. اما ما که بحثمون در ذهن نیست، بحث ما در خارجه. در خارج ما فصل تنها نداریم، فصل همراه جنس داریم، یعنی نوع داریم. وقت تضاد بین این دوتا نوع خارجی است. خب مطلب رو جمع کنم. مرحوم خواجه فرمود جعل جنس و فصل در خارج واحد است، یعنی هر دو به یک جعل جعل میشن. مرحوم علامه فرمود این اشاره داره به یک قاعده ای و اون قاعده اینه که اگرچه در خارج جنس و فصل از هم جدا هست، اگرچه در ذهن جنس و فصل از هم جدا هستن، ولی در خارج با یک جل جل میشن، در ذهن با دو جل جل میشن، یعنی با دو تصور درست میشن، اما در خارج با یک جل جل میشن. پس ما در خارج جنس و فصل جدا نداریم، آن که در خارج داریم نوعه. این مطلبی است که کلی. اما ما گفتیم این مطلب کلی رو جا نداره خواجه اینجا ذکر کنه، قبلا هم به خصوص که قبلا هم ذکر کرده، پس حتما یه مناسبتی با بحثای قبل داره. وقت مناسبتش رو با بحث قبل اینچنین حساب کردیم که در بحث قبل ما مطلبی گفتیم، این مطلب مبتلا به اشکالی می شود که این حرف خواجه جواب اون اشکاله. اون اشکال این بود که شما دو نوع رو متضاد دیدید و تحت جنس واحد بردید. ما اگر تحلیل کنیم میبینیم دو فصل متضاد دست و تحت جنس واحد هم نیست. جوابی که ما دادیم این بود که ما تضاد رو در دو شیء خارجی میخوام قرار میدیم و در دو شیء خارجی ما نوع داریم، فصل جدا نداریم. پس تضاد بین دو نوع قرار میگیره، نه بین دو فصل. و بین دو نوع هم که قرار گرفت، این دو نوع هر دو تحت یک جنس مندرجن. پس ثابت شد که تضاد بین دو نوعیست که تحت یک جنس مندرج باشن و حکم چهارم همین بود. الان هم دیدیم که درست در اومد. صفحه 112 هستیم، سطر 16 هم قال و جعل الجنس و الفصل واحدون، یعنی جنس و فصل با یک جعل جعل می شود در خارج. اینطور نیست که جنس رو جدا جعل کند خداوند، فصل رو جدا جعل کند، بعد این دوتا رو با هم مرتبط کند، بلکه از اول این دوتا مرتبطن با یک جعل جعل میشن و اون در واقع جعل نوع است، نه جعل جنس جدا جعل فصل جدا، بلکه از اول جعل تعلق میگیره به نوع که دارای جنس و فصله. جنس و فصلش هم در خارج جدای از هم نیستند، در ذهن جدا میشوند. اقول و الجنس و الفصل و فلخارج شیعون واحد، در خارج این دوتا یه شیعه. لأنه لا یقل، این مطلب رو مستدل میکنه منطقه در ضمن مثال، به طور کلی مستدل نمیکنه، در یه مثالی مستدل میکنه. البته مطلب کلی است، منطقه به خاطر اینکه روشنتر بیان بشه در ضمن مثال بیانش میکنه. لأنه لا یقل، معقول نیست که ما حیوانیت مطلق، یعنی حیوانات غیر مقید به ناطق و امثال ذلک رو، غیر حیوانیت غیر مقید به فصول رو داشته باشیم که موجود باشن در خارج به انفراده ها. به انفراده ها یعنی تنها بدون زمینه شدن فصل. این چنین نیست که ما حیوان مطلقی در خارج داشته باشیم بدون فصل، بعدن فصل رو بهش زمینه کنیم که انزمت الیه ناطقیه. نمیتونیم بگیم حیوانیت رو در خارج داریم و ناطقیت رو به این حیوان خارجی منزم کردیم، فسارت انسانن و انسان شد. این حرف درست نیست، بلکه اون که در خارج است، بلکه حیوانیتی که در خارج است عین ناطقیته و ناطقیت هم عین حیوانیت، یعنی این دوتا به یه جل موجوده. فوجود هما واحد، وجودشون واحده و با یه جل هم موجود میشن. مرحوم علامه میفرماد حاضری قاعدتون قدمزا تقریرها، قبلا بحث شد، اولا قبلا بحث شده، ثانیا اینجا به چه مناسبت آمده. اولا تکراره، ثانیا جاش باید ببینیم چیه. خب وقتی فهمیدیم جاش اینجا مناسبه دیگه تکرار هم نمیشه، چون اونجا که گفتیم به غرض تبیین خودش بود، اینجا که میگیم به غرض جواب اشکاله. و اگر ما مطلبی رو دو بار ذکر کنیم هر بار به یک غرض، این دیگه تکرار به حساب نمیاد. پس ما این مطلب رو به عنوان قاعده در جای خودش گفتیم، به عنوان دفع اشکال هم اینجا میگیم، چون غرض از ذکر این مطلب متعدده، پس مطلب تکراری نه. والذی یخطر لنا، آنچه که به ذهن ما خطور می کند این است که غرض به ذکر این قاعده ها هنا در اینجا جواب از اشکالی است که وارد می شود بر اون حکم چهارمی که در تضاد گفتیم. و حکم چهارمی که در تضاد گفتیم عبارت بود از این که شرط می شود دخول ضدین تحت جنس واحد. ضدین باید دو نوع باشند و تحت جنس واحد داخل باشد. این حکم اخیر بود، یعنی حکم چهارمی بود که ما در تضاد گفتیم. اشکال بر این حکم وارد می شود، بر این اشتراط وارد می شود. خواجه می خواهد این اشکال وارد شونده رو جواب بده. و تقریره، یعنی تقریر اشکال اینه که کل واحد من از ضدین قد اشتمل على جنس و فصل. هر یک از دو ضد مشتمل بر جنس و فصله، چون دو ضد هر کدوم نوع هست و هر نوعی مشتمل بر جنس و فصله، پس دو ضد هم مشتمل بر جنس و فصله. خب حالا ما تضاد رو که بین دو نوع بوده بعد از تحلیل کردن نوع ملاحظه میکنیم، بین دو جنس یا بین دو فصله. تا حالا بین دو تا نوع بود، حالا نوع رو تحلیل کردیم، جنس و فصل درست شد. حالا میخوام ببینیم تضاد در جنس یا تضاد در فصله. ول جنس لا یقبه تضاد، به وسیله جنس تضاد حاصل نمیشه، زیرا که جنس واحد است. فی هما، در هر دو نوعی که متضادن جنس واحده و واحد که نمیتونه تضاد داشته باشه. شی با خودش که تضاد نداره، واحد با چیزی دیگه باید تضاد داشته باشه. بنابراین فعین وقت تضاد فعین نمایق او بالفصول، اگر تضادی در خارج است بین فصوله نه بین اجناس. پس در هر نوعی که شما تضاد رو درست کنید، جنس اون نوع رو ما خارج میکنیم، میبینیم تضاد بین فصوله. پس شما گفتید تضاد باید بین نوع باشد، الان معلوم شد که بین نوع نیست، بین فصله. گفتید بین دو نوعه، حالا معلوم شد بین دو فصله. مطلب اولتون باطل شد. مطلب دومتون که گفتید این دو نوع با تحت جنس باشه، ما میبینیم فصل تحت جنس نیست، زیرا اگر فصل بره تحت جنس تسلسل درست میشه به بیانی که گفته شد. لاشن فصول لا یجبا این دراجه ها تحت جنس واحد، فصول نباید مندرج بشن تحت جنس واحد. این لایجه با توجه کردن چطوری معنی کردن؟ لایجه به معنی نباید گرفتن، نه واجب نیست. چون اگر واجب نیست معنی کنیم، مفهومش اینه که جایز هست، در حالی که جایز هم نیست. جایز نیست پس تحت جنس باشه، بله تسلسل لازم میاد. تسلسل نه واجب نه جایز. پس لایجب رو نمیتونیم بگیم معنی بگید که واجب نیست تا مفهومشون بشه و که جایز هست. لایجب رو بدون معنی نباید بگید. نباید مندرج شود این فصول تحت جنس واحد، و الا یعنی اگر مندرج شود لازمت تسلسل، تسلسل لازم میاد. خب پس حالا که اینطور شد، فلا تضاد حقیقیون فی نوعین بل فی الفصلین. تضاد حقیقی در دو نوع نیست بلکه در دو فصل. تضاد حقیقی یعنی چی؟ یعنی تضاد بلا واسطه، تضادی که مال خود همون دو شی باشه. تضاد در نوع هست منتها به واسطه فصول، و این تضاد حقیقی نیست، تضاد محل واسطه است. اما تضاد فصول دیگه بلا واسطه است، پس تضاد حقیقی. اون تضادی که حقیقتاً مال این متضادینه میشه تضاد حقیقی برای این دوتا، و تضاد محل واسطه برای چیزی دیگه. الان حقیقتاً تضاد بین دوتا فصله، بعد به واسطه دوتا فصل برای دوتا نوع هم ثابت میشه. تضاد بین دوتا نوع تضاد حقیقی نیست، تضاد محل واسطه است. تضاد بالعرض و المجازه، حرف مستشله. بله حرف مستشله، ما هنوز جواب ندادیم. تضاد حقیقی بین دو تا فصله، یعنی تضاد به ذات و بالحقیقه بین دو فصله، تضاد بالعرض و المجاز بین دو نوعه، یعنی در بین دو نوع تضاد هست ولی و محل واسطه، در بین دو فصل تضاد هست ولی بلا واسطه. تضاد بلا واسطه حقیقی است، تضاد محل واسطه مجازی است. پس تضاد حقیقی بین دو نوع نیست بلکه بین دو فصله، بین دو نوع تضاد مجازی و بلا واسطه است. فلا تضاد حقیقیون فی نوعه، تضاد حقیقی در دو نوع نداریم، بلکه الفصلین اللذین لا یجب دخول هما تحت جنس واحد، بلکه تضاد در دو فصلی است که واجب نیست، یعنی نباید داخل شوند تحت جنس واحد. پس هم تضاد بین دو نوع نشد، هم اون دو نوع تحت جنس واحد نرفتن، هر دو مطلبی که شما گفتید مخدوش شد. اللذینه باید با دو تا لام نوشته، اللذینه باید با دو تا لام نوشته بشه، تثنیه با دو لام نوشته میشه، جمع با یه لام. اینجا اللذینه هست باید با دو تا لام باشه، کتاب ما با یه لام نوشته، غلطه. این اشکال بود، این تقریر اشکال بود. اما تقریر جواب که خواجه هم جواب داده، جواب خواجه رو میخوام بیان کنم. جواب از خواجه دست کردم دیگه، احتیاج به تکرار نداره. و تقریر جواب اینه که جنس و فصل واحدون فل اعیان، اعیان یعنی خارج، در خارج جنس و فصل واحد است. و این نمایت تمیزان فل عقل، اگر جدا هستن در عقل جدا هستن، در خارج جدا نیستن. فجعلهما واحدون هو النوع، جعل هر دو یک جعله که با این یک جعل نوع حاصل میشه، نه یک جعل جنس حاصل کند، یک جعل فصل حاصل کند، بعد این دوتا کنار هم بیان نوع حاصل بشه، بلکه با یک جعل از همون اول نوع حاصل میشه، که هم جنس به همین جعل جعل شده، هم فصل به همین جعل جعل شده. فکانت تضاد آرزن فالحقیقت للانوال آرز بسود، پس چون در خارج اونی که مجعول است نوع است، تضاد هم بین همین مجعول ها واقع می شود، پس تضاد در حقیقت بین نوع واقع شده، چون مجعول نوعه. بله اون چه که اعتبار می شود فصله، ما تضاد رو بین اعتباری ها که قائل نمیشیم، فصل مستقل می شود اعتباری، یعنی همی که تو زنی فصل بابسته به جنس که همون نوعه میشه امر خارجی. ما تضاد رو بین اون خارجی ها و اون واقعیت دارها واقع میکنیم، نه بین اعتباری ها و ذهنی ها. فصول به تنهایی اعتباری هست، شما میخواد بین این امرهای اعتباری تضاد برقرار کنی، این درست نیست. تضاد بین دو امر واقعیه و دو امر واقعی که در خارج هستن عبارتن از دو نوع، نه دو فصل جدای از جنس. اینا رو اعتبار ما جدا میکنه، ذهن ما جدا میکنه، پس میشن دو فصل اعتباری و بین دو فصل اعتباری ما تضاد قائل نمیشیم، ما بین دو نوع واقعی و خارجی باید تضاد قائل بشیم. فکانت تضاد آرزن فل حقیقه لنوا، اون گفت تضاد حقیقی در دو نوع نداریم، ایشون برعکس میگه اون تضاد در حقیقت بین انواعه، تضاد بین فصول اصلا نیست. لال الفصول الاعتباریه، قید اعتباریه رو توضیح دادم از خارج، نه این که تضاد برای فصولی باشد که در ذهن جدای از هم دارن اعتبار، جدای از جنس دارن اعتبار میشن. تضاد مال این فصول نیست که در اعتبار ما و در ذهن ما مستقلن دارن دیده میشن، تضاد مال انواعی که در خارج هستند. چرا تضاد بین فصول اعتباری نیست؟ لأن تضاد انما هو فی الوجود، تضاد در وجود، وجود یعنی خارج، تضاد در خارج، لا فی الامور المتعقله، کتاب ما نوشته لا فی الامور المتعلقه، غلطه، لا فی الامور المتعقله درسته، یعنی در امور عقلی و اعتباری و ذهنی. تضاد رو ما در خارجیات قائلیم و خارجیات هم انواع هست، تضاد رو در امور متعقله که فصولا قائل نیستیم. پس تضاد در واقع بین انواع در بین فصول، بنابراین آنچه که ما به عنوان حکم چهارم برای تضاد گفتیم پس حرفی بود قوی و اعتراض درش وارد نشد. مرحوم علامه بالاخره عبارت رو به این صورت معنا کردن و خوب معنایم بود. می فرماد من اینطور فهمیدم، شاید کسی غیر از من جور دیگه بفهمه. فهازا ما فهمته من هذا الكلام و لعل غیری یفهم منه، یعنی از این کلام غیر از آنه. عبارت یه مقدار سنگینه، یعنی ارتباطش سخته، ولی اصل مطلب روشنه. ارتباطش به بحث سخته و مرحوم علامه ارتباطش داد، خوبم ارتباطش داد. یادتون از در اول بحث علامه فرمود کتاب بسیار کتاب سنگینیه و من که میتونم این کتاب رو شرح بزنم به خاطر اینکه سالها با خود خاطر بودم، از مبانیش مطلعم، میدونم که نظر ایشون چیه، چون نظرشون میدونم عبارتشو میفهمم، بلکه به این سادگی عبارت فهمیده نمیشه. الفصل الثالث فی العلت و المعلول. گفتیم کتاب مشتمل بر 6 مقصده. مقصد اول درباره امور عامه بحث میکرد که ما هم هنوز تو مقصد اولیم و گفتیم این مقصد اول مشتمل بر 3 فصله. 2 فصلش رو خوندیم، الان فصل سوم میخوندیم. فصل اول در وجود و بالاخره حواشی وجود بود، فصل دوم در ماهیت بود، حالا این فصل سوم در علت و معلوله و باید علت و معلول از مباحث امور عامه باشن، چون کل مقصد اول درباره امور عامه بود. ما هم در این فصل باید امور عامه رو مطرح کنیم. ایشون میفهمد علت و معلول از امور عامه است. امور عامه رو قبلا معنا کردیم، اموری که اختصاص به موجود خاصی ندارند بلکه عامند، هم بر ممکن وارد می شوند هم بر واجب. این یه تفسیره. خب علت و معلول هم همینطوره، علت رو به واجب می گیم، ممکن رو معلول می گیم، در بین خود ممکنات هم علت قائل می شیم. یه تفسیر بود برای امر عام. یه تفسیر دیگه این بود که حکمی است که در اکثر موجودات اجرا بشود، لازم نبود در همه، در اکثر اجرا بشود. تفاسیر مختلف بر امور عام داشتیم. بالاخره روشنه علت و معلول اختصاص به یه موجود خاصی نداره. هر موجودی که مؤثر باشد علت نامیده میشود، هر کیم که متأثر باشد معلول نامیده میشود. پس یه بحثیست که عامه، یعنی جز امور عامه به حساب میاد، بنابراین در این مقصد جا داره که ذکر بشه. پس مناسبت این بحث با مقصد روشن شد. یه مناسبتی هم با فصل قبل داره. فصل قبل بحث در ماهیت بود، و ما در ماهیت و لواحق ماهیت تو فصل قبل بحث میکردیم. علت و معلول هم از لواحق ماهیت هست. این ذات علته، این ذات معلولیه. پس با فصل قبل هم مناسبت داره. این فصل هم با اصل مقصد که بحث در امور عامه می کند مناسب است، هم با فصل قبلی که بحث در ماهیت و عوارض ماهیت می شد مناسب است. زیرا این بحث علت و معلولی که ما در این فصل می خواهم مطرح کنیم هم جز امور عامه است، پس مناسب با مقصد است، و هم از عوارض ماهیت است، پس مناسب با فصل قبل است. الفصل الثالث فی العلت و المعلول. قال کل شیء. این کل شیء رو من هنوز معنا نکردم، توضیح ندادم، باشه بعدا میخونمش. اقولا لما فرق مصنف از بحث از لواحق ماهیت، شروع کرد در بحث از علت و معلول، لأنهما، زیرا علت و معلول از لواحق ماهیت و عوارض ماهیت هند. پس این بحثی که ما در این فصل می کنیم با بحثی که در فسخ قبل داشتیم مناسبت دارد، ولی هما من الامور العامه ایزن، از امور عامه هم هستند، یعنی همونطور که از لوایق ماهیتن و به همین جهت مناسبت با فسخ قبل دارن، از امور عامه هستند و مناسبت با بحثی که در این مقصد اول مطرحه دارن، پس هم با مقصد مناسبت هم با فسخ قبل. من الامور العامه ایزن یعنی ایزن یعنی علاوه بر این که از لوایق ماهیتن، از امور عامه هستند. خب و نفس و اعتبار الالیه و المعلوله من المعقولات ثانیه. نفس و اعتبار یعنی با قطع نظر از اون ماهیتی که علیت و معلولیت برش آرز می شود، با قطع نظر از اون ماهیت اگر خود علت و معلول رو ملاحظه کنی میبینی از معقولات ثانیه است، اگر ماهیت رو ملاحظه کنی خب ماهیت از معقولات اولاست، و اگر علت و معلول رو با ماهیت بسنجی این یکی میشه، اگر علیت و معلولیت رو با ماهیت بسنجی یکی میشه علت یکی میشه معلول، وقت علت و معلول یه معقول ثانی نیستن، علت و معلول رو تو ذات هم. پس علیت و معلولیت به تنهایی معقول ثانی هم، لذا میگه نفس یعنی خود علیت و معلولیت واقع نظر از معروضشون که ماهیت هست میشوند معقول ثانی، اما اگر ماهیتشون رو یعنی ذاتی رو که وصف علیت رو میگیرد و علت میشود یا وصف معلولیت رو میگیرد معلول میشود ملاحظه کنی دیگه نمیتونی بگی معقول ثانی است و دیگه معقول اولاست، چون هر ماهیتی معقول اولاست، معقول اول. معقول ثانی قبلا بیان کردیم، معقولی است که در خارج وجود ندارد بلکه در عقل وجود دارد و به تبع معقول دیگری تعقل میشود، یعنی مثلا شما یک ماهیت رو ملاحظه میکنید بعد اون رو موصوف میکنید به علیت، از علیت به تبع تعقل اون ماهیت داره تعقل میشه، یا ماهیت رو تعقل میکنید بعد موصوفش میکنید به معلولیت، معلولیت به تبع اون به تبع تعقل ماهیت تعقل میشه، پس چون به تبع تعقل میشه معقول ثانیست، اونی که اولا تعقل میشه که خود ماهیت هست میشه معقول اول، اینی که به تبع اون ماهیت تعقل می شود یعنی علیت و معلولیت می شود معقول ثانی، و نفس و اعتبار علیت و معلولیت من المعقولات ثانی. خود اعتبار علیت و معلولیت خود که گفتیم یعنی با قطع نظر از اون موصوفشون که ماهیت است خودشون رو ملاحظه کنیم یعنی از معقولات ثانی هستند و از انواع مضاف هم هستند، علیت و معلولیت هر دو مضاف هستند، لذا تعقل یکی همراه تعقل دیگری انجام میشه، اینطور نیست که یکی رو به تنهایی بتونیم تعقل کنیم، یکی رو که تعقل کردیم دیگری هم باید تعقل بشه، یا تون از خاصیت اضافه این بود دیگه، در خاصیت اضافه اگه یکی از متضافان رو تعقل میکردیم باید بود همراه اون متضاف دیگه تعقل کنیم، مثل فوقیت و تحتیت، فوقیت که میخوام تعقل کنیم باید همراه تحتیت تعقل کنیم، تحتیت هم بخوام تعقل کنیم همراه فوقیت، همچنین از عبوبت و برنوبت همه اضافه ها همینطوره، اگر یک طرف اضافه رو تعقل کردی باید اون طرف دیگر تعقل کنی، نمیتونی یکی رو به تنهایی تعقل کنی، این خاصیت اضافه است. خب در اینجا همینطوره، اینا از انواع مضاف هستند، زیرا اگر علیت رو تعقل کردی باید معلولیت رو تعقل کنی و اگر معلولیت رو تعقل کردی باید علیت رو تعقل کنی. و فی هذا الفصل مسائل الاولا، در این فصل مسائلی داریم، هفده تا مسئله داریم. الاولا، مسئله اولا در تعریف علت و معلول، که عبارتی که من از خواجه نخوندم مشتمل بر تعریف. ابتدا باید بیان کنیم که علیت و معلولیت دو مفهوم بدیهی هستند و برای شناختنشون احتیاج به تعریف یعنی معرف نداریم، چون امر بدیهی که نباید تعریف کرد، امر نظری و کسبی تعریف میشه نه امر بدیهی، امر بدیهی روشن، پس علیت و معلولیت احتیاج به تعریف ندارن، معرف لازم ندارن زیرا که بدیهی‌اند، ولی گاهی می شود چیزی که بدیهی است مبتلا به یک ابهامی می شود و ما دربارش به اشتباه میفتیم. در اون حالت لازم است که بر اون چیز تنبیه شود نه تعریف، یعنی آگاهانده شود مخاطب، یه جوری ملتفت این معنا بشود تا اشتباهی که پیش آمده برطرف بشه. پس گاهی چیزی که احتیاج به تعریف نداره با تنبیه مختصرا تبیین میشه تا اگر اشتباهی در کار هست زایل بشه. بنابراین تعریفی که ما در اینجا میکنیم تعریف واقعی نیست، تعریف تنبیهی است. و اگر تعریفی تعریف واقعی نبود، مشتمل بر دور باشه اشکال نداره، مشتمل بر بعضی اشکالات باشه ایبی نداره. اون تعریف حقیقی است که نباید مشتمل بر اشکال باشه. ولی تعریف های تنبیهی هیچ ایرادی نداره که دارای مشکل باشن. حتی اگر این تعریف دوری هم باشه کسی اشکال نمی کنه. چرا؟ چون تعریف تنبیهیه. تعریفی که ما می کنیم علیت یعنی تأثیر، یعنی صدور. معلولیت یعنی تأثیر و صادر شدن، یا به تعبیر دیگه علیت یعنی تأثیر کردن و مصدر بودن، معلولیت یعنی متأثر شدن و صادر بودن. علت مصدر، معلول صادره. خب پس هر جا که صدور باشد یا به تعبیر دیگه تأثیر باشد، جای علیت و معلولیته. اون مؤثر و مصدر می شود علت، اون متأثر و صادر می شود معلول. حالا که این مطلب روشن شد، حالا می خواهم علیت رو تعریف کنیم. علیت یعنی صدور شیئی از شیء دیگر که به اون صادر می گوییم معلول، به اونی که صادر کرده یا به قول مرحوم علامه مستور و ننه، یعنی از او صادر شده، به اون میگوییم علت. به صادر میگیم معلول، به مستور و ننه میگیم علت. پس خلاصه تعریف علیت این شد: علیت یعنی صدور شیئی از شیئی که ما به اون مستر میگوییم علت و به اون صادر میگوییم معلول. حالا گاهی از شیء به تنهایی این معلول صادر می شود، این شیء مستقل می تواند معلول صادر کند. این در صورتی است که اون شیء مستقل علت تامه باشه. اگر علت تامه باشه به تنهایی می تونه معلول صادر کند. گاهی هم نه، اون از این شیء نمی تواند به تنهایی معلول صادر کند، باید چیزی به زمینه شود. این در علت ناقصه است که در علت ناقصه جزء العله مطرحه، نه تمام العله. وقت جزء علت نمیتواند صادر کند شیء رو مگر اینکه چیزی دیگری به زمینه شود، اون وقت با همدیگه بشن علت تامه و معلولی رو صادر کنند. پس تعریف علیت حالا اینطوری شد: علیت عبارت است از تأثیر گذاشتن شیئی یا بالاستقلال یا علا غیر سبیل الاستقلال، که در ضمن تعریف علت به علت تام و مناقصه هر دو اشاره کردیم. این میشه تعریف تنبیه علت. عبارت خواجه را توجه کنید: کل شیئ یست رو انها امرون، هر چیزی که از او امری صادر شده، حالا یا بل استقلال یا بل انزمام، یعنی یا اون شیئی که مصدر است مستقل باشد و صادر کند چیزی را، یا مستقل نباشد با انزمام تمام شود و چیزی را صادر کند. فانه علتون، یعنی اون شیئی که یستر و ان علت است لزال کل امری که از اون شیء صادر می شود. والامر معلول له، اون شیء علت است، اون امری هم که صادر شده معلول است. و اون علت گاهی مستقل است و این علت رو صادر کرده، میشه علت تامه. این معلول صادر کرده میشه علت تامه. و گاهی اون شی که صادر کننده است مستقل نیست، با انضمام میتواند معلول صادر کند، در این صورت میشه علت ناقصه یا جزء الله. خب با این ترتیب تعریف علیت و معلولیت روشن شد، در متن روشن شد. حالا توجه کنید در شرح اشاره فی هذا الفصل مسائلی است الاولا در تعریف علت و معلول است، و هما یعنی علت و معلول، یا بله علت و معلول، و این کانا من المتصورات القطعیه، ولو از متصورات قطعی هستند، یعنی چون واضحند و بدیهیان ما به طور قطع تصورشون میکنیم، شبهه درشون نداریم، لکن قد یعرض و اشتباه ما گاهی برای بعضی ها شبهه واقع میشه. حالا ما شبهه نداریم، یکی دیگه ممکنه شبهه داشته باشه، اون وقت اون برای برطرف شدن شبهش احتیاج به تعریف پیدا میکنه. اما تعریف تعریف واقعی نیست، تعریف تعریف تنبیهی است، و ما تعریف تنبیهی رو ذکر میکنیم. لکن قد یعرض و اشتباه، گاهی اشتباه عارض میشه، اشتباه ما یعنی یک اشتباهی. وقت فیض کرد این تعریف، یز کرد این تعریف، منتها نه علا سبیل تعریف بلکه علا سبیل تنبیه، و این تعریف در واقع میشه تعریف تنبیهی نه تعریف حقیقی. فیض کرد علا سبیل تنبیه و تمییز، یز کرد ما یعنی تعریفی که علا سبیل تنبیه و تمییز ذکر می شود، ما یعنی تعریفی که یزیل بذاره کل اشتباه، اون اشتباه رو ازاله کنه. این تعریف در واقع نمی خواد چیزی به ما بشناساند، ما خودمون اون چیز رو شناختیم چون بدیهی بوده. این تعریف می خواد ازاله اشتباه کند. خب فاذا فرضنا، حالا بیان کرد که این تعریفی که در عبارت ابن سینا در عبارت خواجه آمده چه شأنی دارد. معلوم شد که تعریف شأن تنبیه رو داره، نه شأن تعریف واقعی رو. حالا بعد از اینکه اینو بیان کرد، میخواد خود عبارت ابن سینا، خود عبارت خواجه رو شرح بده. فاذا فرضنا صدور شیء عن غیره، اگر فرض کردیم شیء از غیر صادر شد، کان صادر که همون شیعه معلولن، و المستورن که ما در اینجا غیر نامیدیمش علتن. اگر چیزی از چیزی دیگر صادر شد، اونی که صادر شده معلول نامیده میشه، اونی که مستورن هست یعنی از او صادر شده و او حالت فاعلی دارد علت نامیده میشه. چه صدور این معلول از اون علت علا سبیل استقلال علت باشد، یعنی علت مستقل و علت تک تونسته این معلول را صادر کنه، خب در اینجا علت میشه علت تامه. کما فل علت تامه او علا سبیل انضمام، یا صدور به سبیل انضمام باشه، یعنی صدور معلول از این علت در وقتی باشد که چیزی به این علت منظم شده باشد و این علت رو کامل کرده باشد، اون وقت صدور معلول حاصل میشه. در این صورت اون علت میشه علت ناقصه که باید اول تکمیلش کرد، بعد که تکمیل شد اون وقت ازش معلول رو انتظار داشت. اولا سبیل انضمام یا صدور این معلول در وقتی که چیزی به این علتش منظم شود، مثل جزء علت که اگر بخواهد معلول رو صادر کند تنهایی نمیتواند، بلکه باید چیزی بزنی میشود. که جزء علت فإن جزء علت شیئی است که یصدر عنه امر آخر، از جزء علت امری صادر میشه، یعنی معلول صادر میشه، لکن الله علی سبیل الاستقلال، نه اینکه جزء علت به تنهایی اون معلول رو صادر کنه، بلکه به شرطی که چیزی به این جزء الله زمینه شود و این جزء الله را علت کامل و علت تام کند، و بخشی ازش صادر میشه. فهوه داخلون فل حد، فهوه یعنی این جزء الله هم داخل در حد، همونطور که علت تامه داخل در حد بود، جزء الله هم داخل در حد حد، یعنی همین تعریفی که ما تنبیهی قرارش دادیم، همین تعریفی که خواجه ارائه داد. خب مسئله اولا تموم شد، مسئله ثانیه میشه جلسه آینده.